سرمقاله کیهان، استکبار فرزندخوار. کیهان، استکبار فرزندخوار عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم محمد هادی صحرایی ها است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. پس فرعون قوم خود را سبک مغز یافت و آنان را فریفت و اطاعتش کردند، چرا که آنها مردمی منحرف بودند. یک، اسم مذاکره را می آورند که آقا، مذاکره چیز خوبی است. انگار کسی مخالف با خوب بودن مذاکره است. مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. دلیل، تجربه. در دهه 90 نشستیم، حدود 2 سال با آمریکا مذاکره کردیم. دولت آن روز ما رفتند، آمدند، نشستند، برخاستند، مذاکره کردند، گفتگو کردند، خندیدند، دست دادند، رفاقت کردند، همه کار کردند. یک معاهده‌ای هم تشکیل شد که در آن طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همین شخصی که حالا سرکار است، این معاهده را پاره کرد. قبل از او هم همانهایی که این معاهده با آنها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردند. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشود که برداشته نشد. مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای را که مقصودمان بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت، طرف مقابل باز خراب کرد، نقص کرد، پاره کرد. با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. اینها گزیده‌ای از بیانات رهبری در 19 بهمن امسال است که مروری سریع و صحیح بر روند مذاکرات دولت اعتدالی با آمریکا در دهه 90 است و در دیدار 18 اسفند ماه جاری هم دوباره مطرح و از زوایای دیگری به آن پرداخته و گفته شد که اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. روز گذشته هم آقا فرمود ما نشستیم، چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره ی تمام شده ی کامل شده ی امضا شده ی را از میز بیرون انداخت، پاره کرد. وقتی میدانیم عمل نمی کند چه مذاکره ای کنیم؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره فریب افکار عمومی است و این آخرین مواضع رهبری در مورد مذاکره است که هم برای دستان قابل فهم و انشاءالله برای دشمنان هم قابل درک باشد. در این تبیین نه از آیه استفاده شده و نه از حدیث، کاملا مبنای عقل معاش و همه فهم. حتی برای دلال‌های دو قطبی قطبی که مفاهیم قبلی در مورد ممنوعیت مذاکره به دلیل دور بودن از شعور و ناموسی بودن موضوعات درخواست شده ی دشمنان برای مذاکره و به دور بودن از الفبای سیاست و غیرت و عاقلانه و هوشمندانه و شرافتمندانه نبودن و را متوجه نشدند. این وجیزه به عمد با فاصله چند روز از سخنان رهبر معظم برای تحلیل واکنش‌های داخلی و خارجی تهیه شده و به این نتیجه رسیده که دلیل اصرار غرب و سکسکه و بهانه برخی سمپات‌های داخلی آنها برای نشانی غلط دادن و ترساندن مردم برای چیزی غیر از مذاکره است. نتیجه آخر که در همین ابتدا می‌آید این است که مذاکره معقول و منطقی اگرچه خوب و پسندیده و مورد تایید و تاکید است، ولی مذاکره‌ای که به صورت عجیبی بر آن پافشاری می‌شود و با افزایش قیمت دلار و ارز و جنگ و مردم را از مخالفت با آن می‌ترسانند و گاهی رفاهیت آنها را به گروگان می‌گیرند، بیشک از جانب آمریکایی‌ها و متحدانش برای جلو کشیدن مرز مطالبات جدید و توقعات ناحق است و از جانب عوامل داخلی آنها به نظر می‌رسد به غیر از انجام ماموریت جنگ روانی یک نوع رمز فرار است. در جمهوری اسلامی مردم حاکم بر سرنوشت و مملکت خود شدند و با انتخاب هر کس که معرفی شده جریانات بزرگ سیاسی و فرهنگی کشور باشد به شعار و منش آنها اعتماد می کنند و مدیریت کشور را به او می سپارند. روال بزم و بخشش بیش از 70% خاک ایران به اجانب که توسط شاهان بی‌لیاقت قاجار و پهلوی انجام شد به پایان آمده و مردم با تمام توان از وجب به وجد خاکشان دفاع می کنند و شهید دادند و زشت کشیدند تا استقلال و آزادی آنها در سایه دین در رمان بماند. در این میدان استکبار جهانی که از فلات بلند ایران بیرون شده است، هر جا که با سد پولادین اراده مردم متوقف می شود، برای نفوذ و تجدید نفس خود، نفوذی های خود را فعال کرده تا با دوگانه سازی مقاومت و معیشت یا مقاومت و مذاکره یا سایه جنگ با انتخاب رقیب و راه ورود از تراوای دشمن را باز کنند. گران شدن ارزاق و ارز اگرچه آزاردهنده است، ولی ارتباط منطقی با مذاکره ندارد. ارزاق مردم از سیب و پرتقال تا گوجه و پیاز و تا پوشک و پوشاکی که در داخل کشور تولید می شود را با مدیریت صحیح و غیر سیاسی که برخی از آن در همین سخنرانی اخیر رهبری گفته شد می توان تأمین کرد. وقتی به جای انتخاب مدیران از میان اندیشمندان دانشگاه یا عالمان آگاه به بازار که متعهد و متخصص هستند، از میان ستادهای انتخاباتی و احزاب حامی انتخاب شوند، معلوم است که ناترازی‌ها بعد از 3 سال دوباره برمی‌گردند. قطعی برقی که دولت اعتدالی با امضای توافقنامه اقلیمی پاریس به ایران تحمیل کرد هم توسط امثال همین مدیران به ارمغان آمد. با این تفاوت که قطع برق طولانی در آن دوره فقط در تابستان بود، ولی اکنون بدون توجه به تجربه موفق دولت مردمی شهید رئیسی که ناترازی‌ها را با کمترین آسیب و رنج مردم و با جلوگیری از قطعی برق مدیریت کرد، اکنون و در دولت وفاق به زمستان هم کشیده شده و به قول برخی بزرگان اصلاحات ما را مسحک عالم کرده است. یکی دیگر از موفقیت‌های چشمگیر دولت شهید رئیسی از بین بردن دوگانه غیر ضروری اصلاح طلب و اصولگرا بود. دکتر رئیسی معتقد بود که مسببان وضع موجود آن زمان باید بروند، نه مدیرانی که هم فکر او نیستند. بر جریان فساد چای دبش، برخی با بی‌تقوایی تمام ترک نظارت دو وزیر دولت 13 را بهانه‌ای برای هجوم به شهید رئیسی قرار دادند، در حالی که مکاران واقعیت چگونگی معرفی فساد چای دبش که نشان دهنده فساد ستیزی دکتر رئیسی بود را کتمان کردند. اگرچه این فریاد دزد آنها برای فراری دادن از محاکمه کسانی است که در 6 ماهه اخیر بی سابقه افت ارزش پولی و گران شدن ارز را به مردم تحمیل کردند و انصافاً استیضاح او هرگز جبران این خسران را نمی کند. محاکمه مسببین برجامی که خودشان گفتند دستاوردش تقریباً هیچ بوده هم بماند. متاسفانه شعارها و سخنان خوب دکتر پزشکیان در مورد وفاق و همدلی توسط برخی در لایه‌های پایین‌تر ایشان به گونه‌گونه وارون پیگیری می‌شود. خالص‌سازی و یک دست نمودن مدیران که یادآور انگیزیسیون و نیز تصویه حزبی دوران اعتدال است و باعث اتلاف وقت و هزینه‌های کشور می‌شود، هرگز با شعار وفاق و نهج البلاغ سازگاری ندارد. خود ایشان بفرمایند وفاقی که با استناد به آیات و روایات می‌گویند به معنی استفاده از مجرمین و معاندین و مسببین برجام و تصویه مدیران غیر همسو با دولت و رزومه‌سازی برای کارنابلدان است. معلوم است که با این شرایط و مدیران بی ابتکار و بی خلاقیت ناترازی‌ها تشدید می‌شود و مشکلات انباشته می‌گردد. مشاورین و کارشناسانی که به جای حل مشکلاتی که ریشه داخلی دارد به دنبال مذاکره می‌گردند، هم شاید از همین صنف باشند و کاسبانی باشند که در بدنه دولت خلیدند. تجربه نشان داده هرگاه برخی در مدیریتشان ناتوانی خود را می‌بینند، برای پوشش بی‌تدبیری از مذاکره به عنوان رمز فرار دم می‌زنند و حال آنکه می‌دانند تا وقتی آمریکا آدم نشده مذاکره ای انجام نخواهد شد. به چه دلیل؟ تجربه ما به آمریکا نزدیک تریم یا کانادا یا اوکراین یا آلمان؟ نفوذی ها و دو تابعیتی ها به آمریکا نزدیک ترند یا شاه یا صدام یا مبارک یا قذافی یا زلنسکی؟ آمریکا با این رفیقان گرمابه و گلستان خود چه کرد؟ ذلت زلنسکی عاقبت عبرت آموز اعتماد به شیطان و نادیده گرفتن تجربه است. روشنفکرانی که به جای اندیشیدن فقط ترجمه ها را تورق می کنند، محض رضای خدا برای یک بار هم که شده ببینند و بدانند که آن چه فرزندخوار است، انقلاب اسلامی نیست، استکبار و جهان سلطه است که قوم و پیروان خود را تحقیر می کند تا اطاعتش کنند، وگرنه مرگ ذلتبار مزد بندگی فرعونیان است. یکی برگرفته از آیه 54 سوره زخرف